گویید به نوروز که امسال نیاید، یا گویید به نوروز که هر سال بیاید. بله دوستان، ما دو آرزو داریم از دو شاعر، یک شاعر بزرگ افغانستان و یک شاعر بزرگ تاجیکستان. ما در برنامه دیگر از این سلسله با مرحوم استاد خلیلی و شعر نوروزی او اشاره کردیم. استاد خلیلی در سالهای مهاجرت چند شعر بهاری اندوهناک سروده است، شعرهایی که در آنها بیش از این که نشاط بهاری در کار باشد، سختی های جنگ و مهاجرت بیان می شود. یکی از این شعرها چنین شروع می شود: گویید به نوروز که امسال نیاید، در کشور خونین کفنان ره نگشاید. بلبل به چمن نغمه شادی نسراید، ماتم زدگان را لب پرخنده نشاید. خون می دمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای وطن وای. جالب است که این شعر در سالهای سلطه حاکمیت کمونیستی در افغانستان بسیار بر سر زبان مردم هم افتاد و یک علت شهرت آن این بود که آوازخوان معروف کشور احمد ولی آن را با موسیقی اجرا کرد. آهنگ احمد ولی که در واقع آهنگ اعتراضی علیه حکومت تلقی می شد، به صورت مخفیانه بین مردم دست به دست می شد و به این صورت برای مردمی که از همراهی و همدلی شاعر مهاجر کشور خود با اوضاع نابسامان مردم خوشحال بودند، این شعر بسیار شهرت پیدا کرد. شاید همین شهرت انگیزه این شد که شاعر نام‌آور تاجیکستان گلرخسار صفی‌آوا هم آن را استقبال کند و شعری در همین قالب بسراید که گویید به نوروز که نو نیست غم ما، از حسرت خونین کفنان چشم نم ما، از وحشت آق پدران پشت خم ما. گویید به نوروز که هر سال بیاید. در اینجا شاعر از یک زاویه دیگر به موضوع میبیند، میگوید که در این روزگاری که غمها همه کهنه شده است، فقط این نوروز است که میتواند مرهمی بر این زخمها باشد. از این روی او انتظار دارد که هر سال بیاید، هر سال بیاید، در غمخانه گشاید، از آینه‌ام زنگ جراحت بزداید، بلبل علم ملت بیچاره سراید. گویید به نوروز که هر روز بیاید. میبینید که در عالم شعر دو شاعر میتوانند سخنی به ظاهر متضاد بگویند، ولی در باطن سخن هر دو در موضع همدردی با مردم و بیان مسائل آنها باشد، و خصوص که این مردم سرنوشت یکسانی داشته باشند. ما می‌دانیم که مردم تاجیکستان نیز چندین سال جنگ داخلی را تجربه کردند و این تجربه‌های مشترک لاجرم شعرهای همسو هم ایجاد می‌کند. گلرخسار از اینکه کشور او پایگاه میرشکار شده است صحبت می‌کند و میرشکار میتواند تعبیری از یک جنگ افروز باشد. تا میهن ما پایگه میرشکار است، در گلشن ما کشتن گلغنچه بهار است. هر پشت مزار است، مزار دلزار است، گویید به نوروز علم سوز بیاید. به هر حال این شعرها را میتوان نشانه های از ارتباط دیرینه و عمیق میان اهالی قلم و سخن کشورهای همزبان تلقی کرد. دیدیم که در شعر برنامه قبل استاد خلیلی از کشور پاکستان، از اوضاع ایران در حال جنگ میگفت و با مردم این کشور هم نوایی می کرد. و در اینجا گلرخسار شاعری از تاجیکستان با استقبال استاد خلیلی شعر می سراید. با هم سه بند دیگر از شعر گلرخسار را می خوانیم. برگوش رسد ناله مرغان گرفتار، گلپوش کند مرقد مردان وفادار، جاوید کند عمر فر برق شرربار، گویید به نوروز شب و روز بیاید، دلخواه و دلاگاه و فراموز بیاید، با خنده گریان جگرسوز بیاید، بر گلشن سرمازده پیروز بیاید، گویید به نوروز که نوروز بیاید. عاشق نکند یاد گلفشان چمن، وای شاعر نرسد بر در امداد سخن، وای خون میدمد از خاک شهیدان وطن، وای ای وای چمن، وای سخن، وای وطن، وای. دوستان عزیز، با این امید که بهار و نوروز هر سال جان فضا و فرح بخش به سراغ شما بیاید، به شهر شما، به کوچه شما، به خانه شما و به کشورتان و در قلمرو بزرگ زبان فارسی، تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
با اعلام ساعت 4 به وقت ایران و افغانستان دعوت میکنم که شنونده اخبار این ساعت باشید.
با نام و یاد خداوند متعال و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی با شما هستم. آتش سوزی گسترده صبح امروز در غرب شهر کابل پایتخت افغانستان به وقوع پیوست. این آتش سوزی در یک بازار فروش لباس‌های دست دوم در جاده شهید مزاری از مربوطات حوزه 13 شهر کابل روی داده است. پلیس کابل گفته تیم آتش نشانی به محل رسیده و در مراحل پایانی مهار آتش سوزی هستند. هنوز علت وقوع این آتش سوزی و میزان خسارات آن اعلام نشده است. رعایت نکردن سیستم‌های ایمنی در بازارهای افغانستان از جمله پایتخت این کشور همواره باعث وقوع این گونه حوادث می شود. نشست عمومی مجلس نمایندگان افغانستان دیروز به دلیل عدم حضور رئیس و معاونان مجلس برگزار نشد. معاون دبیر مجلس نمایندگان افغانستان گفت رحمان رحمانی رئیس مجلس در یک نشست رسمی میان پارلمانی به ترکیه سفر کرده و معاونان مجلس هم در پارلمان حضور نداشتند. بر اساس تصمیم کمیته رؤسای مجلس نمایندگان قرار بود صبح دیروز اعضای مجلس روی دو فرمان اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان تصمیم گیری کنند. نهادهای ناظر بر کار شورای ملی افغانستان میگویند که بیشتر اعضای مجلس تنها در روزهای رای گیری حاضر می باشند و در روزهای دیگر اعتنایی به برگزاری نشست ها ندارند و این یک نوع سهل‌انگاری در شرایط حساس کنونی افغانستان است. امریکا به بهانه مبارزه با گروه تروریستی داعش برای ادامه حضور نظامی در افغانستان تلاش می‌کند. آدام اسمیت رئیس کمیته روابط مسلح مجلس نمایندگان آمریکا گفت دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور به دنبال حفظ نظامیان آمریکایی در افغانستان برای مبارزه با داعش است و می‌خواهد در این زمینه با گروه طالبان به توافق برسد. آدام اسمیت افزود تا اول ماه می برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان خیلی زود است. ادعای این مقام آمریکایی برای مبارزه با گروه تروریستی داعش در افغانستان در حالی است که بارها رسانه‌ها و حتی مقامات آمریکایی با ارتباط واشنگتن با این گروه و حمایت از آن اذعان کردند. نیروهای امنیت ملی افغانستان طراح اصلی حمله تروریستی به دانشگاه کابل را در ولایت ننگرهار توقیف کردند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان.
مسئولان امنیتی از بازداشت طراح اصلی حمله گروهی گذشته بر پوهنتون کابل در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داد. در اعلامیه‌ای که از فرماندهی نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار بر رسانه‌ها فرستاده شد آمده است که این نیروها شب گذشته عملیات را در مربوطات ولسوالی چینی ولایت ننگرهار که در امتداد خط دیوران قرار دارد انجام داده است. در اعلامیه آمده است که در این عملیات یک فرد مهم و کلیدی گروه داعش به نام حضرت علی مشهور سید اعظم طراح اصلی حمله گذشته بر پوهنتون کابل همراه با دو تن از افرادش بازداشت شده است. در اعلامیه آمده است که فرد بازداشت شده علاوه از تهیه پلان حمله گروهی بر پوهنتون کابل مسئولیت تامین ارتباطات افراد کلیدی گروه داعش در ولایت ننگرهار با افراد مهم و هیئت رهبری گروه داعش در کشورهای عراق، سوریه و بلژیم را نیز به عهده داشت. در اعلامیه همچنان آمده است که این فرد مسئولیت تبلیغات بر نفع گروه داعش و پخش وحشت در بین مردم را نیز بر عهده داشت. در اعلامیه آمده است که از نزد این افراد 2 میل تفنگچه و دیگر اسناد و مدارک به دست آمده و این افراد از محل انتقال داده شده است. این در حالی است که چند قبل حکومت افغانستان از بازداشت طراح اصلی حمله گروهی بر پوهنتون کابل که گفته شده بود باشنده ولایت پنجشیر افغانستان است خبر داده بود. بعدن محکمه افغانستان فرد بازداشت شده را به اعدام محکوم نموده بود. در حمله گروهی بر پوهنتون کابل بیش از 30 تن محصلین پسر و دختر کشته شده بودند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
عبدالله در پیامی به مناسبت افتتاح سد کمال خان گفت ساخت و ساز این سد از گام های عمده زیربنایی در سالهای پیش رو بوده است. در پیام رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان آمده که 14 دهه ناامنی و بحران موجب شده که نتوانند از ظرفیت های کم مانند معدنی، طبیعی و آبی کشور بهره ببرند و روی برنامه های زیربنایی و استراتژیک سرمایه گذاری کنند. بنده کمال خان روز گذشته با حضور اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان افتتاح شد. ساخت بخش نخست این بند در سال 1390 کلید خورد و در سال 1396 ساخت بخش سوم و پایانی آن آغاز شد. وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد کنفرانس صلح افغانستان ماه اپریل سال جاری در انقره برگزار می شود. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به اینکه این نشست در ترکیه برگزار می شود گفت انقره به دنبال گزینه جایگزین برای روند صلح دوحه نیست. 27 تن از اعضای طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی افغانستان در ولایت زابل کشته شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان در اطلاعیه اعلام کرد این 27 عضو گروه طالبان در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور در ولسوالی های شینکی و میزان ولایت زابل کشته شدند. بر اساس این اطلاعیه در پی عملیات نیروهای امنیتی افغانستان علیه اعضای طالبان همچنین 18 تن دیگر از این گروه زخمی و مقادیر زیادی سلاح و مهمات متعلق به طالبان نیز تخریب شده است. این درگیری ها در حالی است که مذاکرات بین الافغانی به منظور پایان جنگ و خونریزی در افغانستان که از سال گذشته در دوحه بین نمایندگانی از دولت و طالبان آغاز شد و اخیراً هم در روسیه دنبال شده و قرار است در استانبول ترکیه نیز برگزار شود ادامه دارد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران تروریسم و افرادگرایی را تهدید ویرانگر جهانی عنوان و تاکید کرد که راهبرد برخی از کشورها بهره برداری از تروریسم به عنوان حربه جهت پیشبرد اهداف سیاست خارجی است. محمد باقر قالیباف در چهارمین کنفرانس رؤسای مجلس همسایه افغانستان که با مشارکت ترکیه، چین، روسیه، افغانستان، پاکستان و ایران برگزار شد گفت تروریسم نیز مانند بیماری کووید 19 در گرفتن جان انسان‌های بیگناه مرزی نمی‌شناسد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران همچنین گفت مبارزه اصولی با تروریسم و افرادگرایی به عنوان یک تهدید ویرانگر جهانی مستلزم شناسایی و مقابله با بسترها و خواستگاه ایدئولوژیک کشورهای دردسرساز حامی آنهاست. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران درباره افغانستان نیز با تاکید بر لزوم خروج نیروهای نظامی خارجی از منطقه گفت سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از دولت برآمده از قانون اساسی و ساختار مردم سالارانه افغانستان است. در عملیات نیروهای عراقی در شمال این کشور ده‌ها تروریست داعشی به هلاکت رسیدند. سرلشکر یحیی رسول، سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح، امروز اعلام کرد که در جریان عملیات پاکسازی مخفیگاه‌های داعش در رشته کوههای مخمور در جنوب موصل مرکز ولایت نینوا موسوم به شیر آماده بیش از 27 تروریست داعشی به هلاکت رسیده و شماری از آنها زخمی شدند. بر اساس این اطلاعیه عملیات شیر آماده با استقرار گروه‌های تک‌تیرانداز در فواصل مختلف و با اشراف بر ورودی و خروجی‌های مخفیگاه‌های داعش صورت گرفت. نیروهای امنیتی عراق تحرک اسلحه‌های مخفی داعش در غارهای رشته کوه مخمور را زیر نظر گرفته و در نهایت آنها را از بین بردند. برخی مناطق ولایت نینوا به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی که مرتفع و سخت گذر بوده و امکان ورود گزمه‌های نیروهای امنیتی به آنجا نیست، به محلی برای تجمع تروریست‌ها تبدیل شده است. شنونده‌های عزیز، سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقتتان خوش.
پس از شنیدن خبر ساعت 4 به وقت ایران افغانستان، برنامه قرآنی و معارفی در وادی نور را تقدیمتان میکنیم به مدت 50 دقیقه و ای آرزو را هم داریم که خدای مهربان پشت و پناهتان باشه و انشالله که با استفاده از هدایات و راهنمایی های قرآن کریم زندگی ما پر از خیر و برکت و سعادت و سلامت باشه.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور،
پروردگارا چشمان من را به زیبا دیدن و بصیرت توانا کن و چنان کن که جز زیبایی آیات و نشانه های تو نبینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما بهاردلان و همراهان عزیز برنامه در وادی نور. عزیزان، هر روزی که در آن هم رنگ خدا باشیم، از سیاهی بگریزیم، شبنم شویم، بوی باران بدهیم، سرزمین دلمان سبز باشه و آسمان وجودمان رنگین کمانی باشه، عید هست. پنجمین روز از نوروز بر شما مبارک باشه. در خدمتتان هستیم از برنامه در وادی نور و از رادیو دری در این روزهای زیبای بهاری و امیدوار هستیم تا پایان شنونده برنامه ما باشین و نظرها و پیشنهادها و انتقادهایتان را حتما برای ما رایی بکنین به این شماره ها 3800-226 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست، 0794-71-71-44 در افغانستان و 2098-930-408-4017 در فضای مجازی. خب، برنامه امروز را آغاز میکنیم با تقدیم این بخش ها.
آه 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 آه
قرآن و اطرت اسماء الهی با جان شنیدن هدایت یافتگان و سوی روشنایی و در پایان بخش کارشناسی. همراهان ارجمند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در حدیثی ارجمند اهل بیت را کشتی نجات و رهایی از سردرگمی ها می دانند. به طوری که سوار نشدند در این کشتی سرانجامی جز نابودی و هلاکت در طوفان گمراهی ندارد. تاریخ گواه است که پس از پیامبر اهل بیت آن حضرت چون کشتی با عظمت و مستحکمی به سوی مقصدی الهی حرکت کرده و راهی طولانی و پرفراز و نشیب را طی نمودند، راهی که برای پیمودنش گاه باید این کشتی با سرعت حرکت می کرد و گاه به آرامی. در این سفر طولانی تنها ناخدای کشتی عوض می شد، اما هدف و برنامه سفر تغییری نمی کرد. هر یک از این ناخدایان فهیم و تناسب شرایط هدایت کشتی را عهده‌دار می شدند. همه آنها به یک مقصد و هدف، یعنی کسب رضایت خداوند و سعادت اخروی انسان می اندیشیدند و کشتی امت اسلام را به سوی آن به حرکت در می آوردند.
قرآن و اطرت
با نام و یاد خدا و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، حبیب ابن مسلمه یکی از افرادی بود که برای بقا و پیروزی حکومت معاویه تلاش‌های زیادی نمود و در جنگ صفین در لشکر شام و در مقابل امام علی علیه السلام فعالیت می‌کرد. وقتی سپاه شام در آستانه شکست قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها کردند و خواستار حکمیت شدند، امیر مؤمنان علی علیه السلام به سپاهیان خود هشدار دادند که فریب شامیان را نخورند. امام نام چند تن از آنان را از جمله حبیب ابن مسلمه ذکر کردند و فرمودند اینان کسانی هستند که اهل دین و قرآن نبوده و نمی دانند قرآن چیست و آن را از روی خود او نفاق بالا بردند. در جلد دوم کتاب کشف القمه صفحه 151 آمده است امام حسن مجتبی علیه السلام به خاطر سرسپردگی حبیب ابن مسلمه به دشمنان امام علی علیه السلام راه و روش او را نافرمانی از خداوند متعال خواند و دلیل پیروی او از معاویه را دلبستگی به متاع اندک دنیا دانسته و به او فرمودند اگر پس از هر کاری بدی که مرتکب شدی کار پسندیده ای انجام می دادی، از جمله کسانی بودی که خداوند تبارک و تعالی درباره ایشان فرموده است آنان کردار پسندیده و کردار ناپسند را در هم آمیختند، شاید خدا توبه ایشان را بپذیرد. ولی تو در راه نافرمانی خداوند متعال گام نهادی و متاع ناچیز دنیایی تو را از یاری حق باز داشت و تو اکنون چنانی که خداوند متعال فرموده اعمال زشتشان چون زنگار بر دلهایشان نشسته است. جهان سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با این بخش از برنامه.
گلستان محمد را نگر در آیه های زنان گلزار دلجویم، چرا یک گل نمی چینی؟ منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم قرآن، منم پیغام جاویدان.
خوبان همراه، اسمای الهی یکی از بهترین راه‌های شناخت خداوند هست. در حقیقت بدون این اسما شناخت خداوند بر ما انسان‌های محدود و عاجز که خواه ناخواه همه چیز را با مقیاس وجودی خودمان می‌سنجیم کاملا غیر ممکن هست. کتاب آسمانی قرآن خداوند را با اسما الهی وصف نموده است. این اسما همه نام‌های الهی را شامل می‌شود.
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسماء نأمل عفوك
أسماء إلهي
يا ذا الأسماء الحسنى يا خالقنا سبحانه
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام قرآن دوستان عزیز، در برنامه امروز نگاهی اجمالی به اسم متکبر خواهیم داشت، اسمی که اگر برای انسانها به کار رود معنی پر ادعا از خود راضی و خودپسند می دهد. اما متکبر بودن خداوند به معنای بزرگی و عظمت اوست. متکبر از ریشه کبر به معنی عظمت، بزرگی و والا مقامی است، چنان که می گوییم الله اکبر، یعنی او بزرگتر و منزه از هر گونه وصفی می باشد. او چنان بزرگ و بی‌نهایت است که در قلمرو خود تا چیزی را نخواهد امکان وجود نمی یابد.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
دوستان عزیز، خداوند خود را متکبر می‌خواند، چرا که او دارای مقام کبریایی است. کبریا در لغت به معنی پادشاه و فرمانروایی است که سلطه و اقتدار همیشگی دارد و تنها ذات بی‌زوال خداست که شایسته مقام کبریایی است. بزرگی، عظمت و جلال او بی‌نهایت است و کسی نمی‌تواند در مقابلش اظهار بزرگی و منیت نماید و همه نسبت به ساحت مقدس او اظهار ذلت و خاری می‌نماید. لذا می‌گوییم کبر برای خدا یک صفت حقیقی و ذاتی است که او را واجد همه کمالات و دارایی ها توصیف می کند. این دارایی از خود اوست و آن را از کسی نگرفته و کسی آن را به او نداده است.
سبحان الله.
عزیزان، تکبر خداوند ناشی از کمال وجود اوست. او پادشاهی است که همه در مقابل عظمت او کوچک هستند. او از همه بی‌نیاز است و همه جهانیان به او احتیاج دارند. آیه 37 سوره جاسیه می‌فرماید:
وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
و برای اوست کبریا و عظمت در آسمان ها و زمین و اوست عزیز و حکیم.
در مقابل بشری که نیازمندی با جوهر وجودش آمیخته است شایسته تکبر نیست. او بزرگی واقعی ندارد تا اظهار بزرگی کند و لایق کبریایی نیست تا متکبر باشد. تکبر بشر حاصل حقارت درونی و ضعف باطنی اوست. تشکر از همراهیتان با این بخش.
هو الله الرحمن.
الحمد أحد واحد حق عدل أول آخر ظاهر باطن حي قيوم علي أعلى
دوستان عزیز، زمستان پیش از رفتن در گوش بهار چیزی را زمزمه کرد و از او خواست تا پیام رسان او شود. بهار دیبای زیبایش را برداشت و در صحرا گستراند و همراه با چهچهه بلبلان پیام رسان گردید. همه صدای بهار را شنیدند، اما تنها عارفان و زنده دلان و آنانی که قرآن را سلوحه زندگی خود قرار داده اند پیام بهار را که در واقع تلاوت این آیه کریم بود دریافتند که و خداست آن که بادها را فرستاد پس برانگیخت ابرها را پس راند آنها را به شهرها تا به واسطه آن زمین را بعد از آن که در زمستان مرده بود در بهار زنده کند و این چنین است برانگیخته شدن در روز قیامت.
فضل خدای را که تواند شما کرد یا کیست آن که شکر یکی از هزار کرد آن سان لطیف که بر فرش کائنات بیخ درختان مرده را شاخ برهنه پیرهن نوبهار کرد چندین هزار منظر زیبا بیافرید تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد چندین هزار منظر زیبا بیافرید تا کیست کو نظر ز سر اعتبار کرد توحید بوی او نبنی آدم اندو بر
هر بلبلی که زمزمه بر شاخ سار کرد
بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد بخشنده ای که سابقه فضل و رحمتش ما را به حسن عاقبت امیدوار کرد پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد پرهیزگار باش که دادار آسمان فردوس جای مردم پرهیزگار کرد دنیا که جسر آخرتش خان مصطفی جای نشست نیست به باید گذار کرد
درود دوستان و همراهان عزیز و نازنین خداوند را سپاسگزاریم که خدمتگزار شما خوبان قرآنی خود هستیم پیامی بخوانم از خواهر خوبمان محدثه رضازاده از شهر باستانی هرات که گفتند سلام به دستاندرکاران برنامه خوب در وادی نور تشکر از برنامه زیبایتان من در خانه به خواهران کوچکترم قرآن یاد میدم و هر روز با اونا برنامه شما را گوش میکنیم و چیزهای نو یاد میگیریم. تشکر دوست عزیز، خواهر خوب، معلم قرآن، محدثه جان، تشکر از شما که شنونده برنامه ما هستین و با این پیامک خوبتان به ما یک انگیزه فوق العاده دادین.
در وادی نور
و یبشر المؤمنین
همراهان عزیز آرجمند ما همچنان از مشهد مقدس رادیو دری جمهوری اسلامی ایران و با برنامه در وادی نور در خدمتتان هستیم.
اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم الإنسان ما
با جان شنیدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء
بل زعمتم
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تلاوت آیات 45 تا 49 سوره کهف بود با صدای استاد شعبان عبدالعزیز صیاد که تقدیم شما عزیزان شد.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری،
شنبه تا پنج شنبه از ساعت 4:10 تا 5 بعد از ظهر به وقت ایران و افغانستان.
پل‌های ارتباطی شما با ما
در ایران
3826،
در افغانستان
0794-71-71-44
و شماره ما در فضای مجازی
0930-408-40-17.
و سروران ارجمند، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. بخش بعدی برنامه با گویندگی خانم خالقی آماده پخش هست، تقدیم حضورتان.
هدایت یافتگان،
با نام و یاد خدا و با سلام به شما همراهان عزیز و ارجمند. دوستان عزیز، خانم مونیکا ویت تازه مسلمان از کشور امریکا است. او یکی از فعالان جنبش تسخیر وال استریت به شمار می رود که در ژانویه سال 2012 با حضور در ایران به دین مبین اسلام مشرف شد. او که مدت 6 ماه در ارتش آمریکا خدمت کرده است، پس از تحقیق و بررسی ادیان الهی با پذیرش دین آگاهی بخش اسلام و گفتن شهادتین به دین اسلام مشرف شد و نام نرگس را برای خود انتخاب کرد. او چگونگی ایمان آوردن به اسلام را این چنین بیان می کند: مدت بود که سؤال ذهن من را به خود مشغول کرده بود و آن این بود که چرا در کشور آمریکا و در دین ما مسیحیت و آینده و روش زندگی ما توجه نشده است. در غرب به من گفته می شد که قوی باش، کار مناسب انتخاب کن، زندگی خوب داشته باش، همسر و فرزندان ایدئال داشته باش. اما هدف از همه این کارها چیزی است که به من گفته نمی شد، تا آنکه در دوران تحصیل در دانشگاه با قرآن آشنا شدم و در آنجا بود که احساس کردم مسیحیت برای من به آخر رسیده است. دین مسیح نمی توانست خواسته های من را تعالی ببخشد و آینده روشن را برای من نمایان کند، آینده‌ای که در اسلام با وضوح دیده می شود. من با حضور در ایران این فرصت را یافتم تا بیشتر به خود و آینده‌ام فکر کنم، اینکه هدف اصلی از زندگی چیست و اصلاً چرا باید به بهترین شکل زندگی کرد، و همه اینها مرا به اسلام ترغیب کرد.
Mm-hmm.
همراهان ارجمند، خانم مونیکا وید که اکنون نرگس خوانده می شود به انتخاب خود افتخار می کند و می گوید اکنون بسیار خوشحالم که دین را انتخاب کردم که همه نیازهای بشری را پاسخ می دهد و با آن می توان به سعادت رسید. امیدوارم بتوانم با عمل به احکام اسلامی و الهام گرفتن از قرآن مانند یک مسلمان واقعی عمل و زندگی کنم.
أن تخرج من ضيق الظلماء إلى النور أن تولد ثانية والماضي مغفور لحظة أن تشعر بالله في قلبك يقذف بهدى هذا ما لا يدركه وصف وشعور يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي
شکر میکنیم از شما دوستان عزیز شنونده که برنامه ما یعنی در وادی نور را میشنویم. روزهای بهاریتان سرشار باشه از شادی صلح و آرامش. اما عزیزان قرآن کریم به صراحت نامی از بهار نیاورده، اما ده ها آیه قرآن به بهار و برکات و جلوه ها و آثار آن اشاره های بدی و روح بخش دارند. آیاتی که از ابرها، باران، آبها، گیاهان، درختان و میوه‌ها و دیگر نشانه‌های طبیعی سخن میگه. همه اینها در وصف بهار هست و برکات فراوانی چون پاکی و طهارت، برکت، گسترش رحمت، رزق الهی، سرور و شادی و زندگی همه از بهار متجلی میشن. در حقیقت بهار مکتبی است که اگرچه درس‌های فراوانی دارد، اما مهمترین درس آن توحید یا خدا باوری، توحید و معاد باوری یا قیامت است. قرآن کریم توجه همه انسان‌ها را به این دو نکته مهم یعنی توحید و معاد جلب کرده تا سهم خیش از فصل بهار را بگیرند.
خواب روانی به صبح بهار ای مهمن دیده گشا مهمان گفت چمن وادی ایمن بود آتش تور از گل حسن یار خواب روانیست به صبح بهار ای مهمن دیده گشا مهمان گفت چمن وادی ایمن بود آتش تور از گل حسن یار باد بهار است نوای زبون نغمه داوود سرود هزار زنده کند پیکر بیرون را چون دم عیسی است نسیم بهار چون دم عیسی است نسیم بهار گفت گل باغ جهان بی وفاست باد خزان را نبود اعتبار جلوه گل گرچه بود دلفریب زود دل از کف مده ای هوشیار چشم پوش از گل و از دل ببین در گل و سنبل رخ و زلف نگار یعنی جلوه صد باغ گل در رخ زیبای دلارای یا تاشنهی ذکر ملائک بگو وقت سحر ناله مرغان زار یار خدا با شام و سحر ز
ذکر خدا بود، خدا به لیل و نهار یار خدا باش به شام و سحر، ذکر خدا بود به لیل و نهار روز و شب از شوق جمال حبیب، اشک سفاری
اشک سفاری.
تشکر و سپاس دوستان عزیز و ارجمند به خاطر اینکه تا این لحظه شنونده برنامه ما بودین. بخش بعدی برنامه آماده پخش هست با گویندگی همکار خوبمان آقای شجاعی.
بسوی روشنایی
با نام و یاد خدا و با عرض سلام به شما قرآن دوستان ارجمند، در این بخش از برنامه با تفسیر آسان و روان آیه 62 سوره نمل در خدمتتان هستیم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء و یجعلكم خلفاء الارض ائله مع الله قلیلا ما تذکرون.
یا کسی که دعای مضطر را اجابت می کند و گرفتاری را برطرف می سازد و شما را خلفای زمین قرار می دهد، آیا معبودی با خداست؟ کمتر متذکر می شوید.
این آیه به یکی از مظاهر وجود خدا در زندگی همه انسانها اشاره کرده می فرماید آنگاه که گرفتار بلاها و مشکلات می شوید و همه درها بروی شما بسته می شود و به بنبست می رسید، به سراغ چه کسی می روید؟ آیا در این شرایط بت‌ها یا دیگران می توانند برای شما کاری انجام دهند؟ یا آنکه شما در درون خود قدرتی می شناسید که می تواند مشکل شما را برطرف سازد، خالصانه او را می خوانید و از او انتظار پاسخ دارید؟ در آیات دیگر قرآن به این ایمان فطری انسان بدین گونه اشاره شده که اگر بر کشتی سوار شوید و امواج سهمگین دریا جان شما را به خطر اندازد، در آن حال چه کسی جز خدا را می خوانید و از چه کسی جز او انتظار نجات دارید؟ برخی از مادیون و مخالفان مذهب خدا را زائیده ترس و اضطرار انسان دانسته و به این بهانه اصل خدا را انکار کردند. به گمان آنها انسان هنگام مواجهه با حوادث سخت و کوبنده چون خود را عاجز می‌بیند، از روی ترس و جهل به سوی موجودی که در ذهن خود تصور می‌کند پناه می‌برد. حقیقت این است که انسان‌های مؤمن نه فقط در هنگام ترس و خطر بلکه در همه حالات زندگی به خدا ایمان دارند و به او تکیه می کنند. ترس و استرار باعث می شود که پرده های غفلت کنار رود و انسان فقط او را ببیند و احساس نیاز به یاریش کند، درست مانند فرزندی که در همه حال داشتن پدر و مادر را برای خود قبول دارد اما تنها به هنگام نیاز و استرار با سراغ آنها می رود و از آنها درخواست کمک می کند. آیا می توان گفت پدر و مادر زائیده نیاز فرزند و یا ترس او از خطرها هستند؟ یا آنکه عوامل خطرساز موجب می شود او بفهمد در شرایط سخت تنها والدین هستند که دست او را می گیرند و به خواسته اش پاسخ مثبت می دهند؟ به هر حال انسان ها هنگامی که یقین کنند هیچ قدرتی به فریادشان نمی رسد و امیدشان از همه جا قطع شود، از عمق جان به یک قدرت نجات بخش غیبی دل می بندند که آن همان خدای متعال است. مؤمنان خداجو، از این آیه می آموزیم که از راه‌های شناخت خدا توجه به یک قدرت نجات بخش در بن‌بست‌های سخت زندگی است و دیگر اینکه خداوند انسان را حاکم بر زمین قرار داده است، با او قدرت تصرف در طبیعت و تسخیر آن و استفاده از امکانات را عطا کرده است. تشکر از همراهیتان.
شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران وقت دربی، شکران شکران یا ربی، شکران یا ربی، شکران هدیت قلبی، شکران نورت دربی، شکران شکران یا رب، شکران يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا رب يا رحمن، شكرا يا
دوستان عزیز، نوروز که با رستاخیز طبیعت آغاز میشه یادآور اصل معاد و تحول و رشد و تکامل هست و دعاها و اعمال مستحب بسیاری در آن گنجانده شده. یکی از مهمترین تحولاتی که در آداب جشن نوروزی پدید آمد، حضور ثابت و گسترده قرآن کریم بر سر سفره سال نو هست. خواندن قرآن در ساعات متصل به لحظه تحویل سال، قرآن بوسی یکایک افراد در دور سفره هفت سین، قرار دادن پول در بین صفحات قرآن و هدیه دادن آن به دلیل تبرک و برکت یافتن مال و دارایی افراد خانواده و امثال اینها، همه نشانی از تقدس بخشی مردم به آیین نوروزی است.
نرگس آمد سوی بلبل خفته، چشمک میزند کندر را اندر نهاد، کندر